اما امروز بحث من این است، هدف مشترک انبیا چی بوده؟ پنج هدف رو من میگم و امروز بحث رو جمع میکنم روی این پنج هدف. چیزی که همشون دنبالش بوده، ما با هدفهای فرعی کار نداریم. حضرت لوط میخواست با مثلا گناه همجنس بازی مبارزه کنه، خب این هدف فرعی بود برای خودش، برای خودش اصلیست، ولی تو همه انبیا این نبوده، چون گرفتار نبوده. حضرت موسی میخواست مردم از سوی زیر یوغ فرعون بیان بیرون. بله اینا رو من کار ندارم. هدفی که همه به دنبالش بودن و زندگیشون رو فدا کردن. عزیزان این پنج هدف رو اجازه بدید من منظم برای شما بگم. ببینید اینها هدف مشترک انبیاست. اگه میخوای خلق و خوی انبیا رو پیدا کنی، خلق و خوی نبوی پیدا کنی، اگه میخوای بگی آمن الرسول، مگه نمیگی هر شب چقدر سفارش شده آمن الرسول، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، میگید انبیا مؤمن بودن به اون چه که خدا نازل کرده، ما ایمان داریم و مؤمنون، ما مؤمنان، ما متدینین ایمان داریم به انبیا. مگه نمیگید ما همه انبیا رو قبول داریم؟ اگه امروز به عیسی ابن مریم جسارت بشه مسلمان ها عکس العمل نشون بده، اگه به ابراهیم پیامبر توهین بشه مسلمان ها عکس العمل نشون بدن. چرا؟ چون گفت اطلب المعنا من القرآن و قل لا نفرق بین آحاد الرسل. خب بین انبیا فرق قائل نیست، همه یکسانن، تفاوت رتبه دارن. خود قرآن هم میفرماید فضلنا بعضهم علی بعض، مثل یک کلاسی که دانش آموزش با هم تفاوت داره، مثل یک مجموعه که با هم فرق داره. انبیا با هم تفاوت هایی دارن، پیغمبر اکرم از همه اونها بالاتر است. اما عرض ما این است که لا نفرق بین آحاد الرسل. مثل خورشید، شما خورشید تو هر خونه ای که بری ببینی یه تیک آفتابه. آفتاب خونه ما با آفتاب خونه شما فرق نداره. این آفتاب به این سرزمین تابیده، اون آفتاب به اون صحرا تابیده، اون آفتاب به جبه رودخانه، هر کجا آفتاب تابیده وقتی جمع میکنی میگرده به یک جا، یک نور واحد، خورشید واحد. همچنان یک نور خورشید سما، یک آسمان و یک خورشید، این آفتاب ها به یک جا برمیگرده، مثل نور به یک جا برمیگرده. خب این پنج ویژگی انبیا چیه؟ من این رو عرض کنم، میخوام یه درس عملی هم بگیریم. اگه میخوای خلق و خوی انبیا رو پیدا کنی، این پنج تا رو تو زندگی صرف پاش بایید. محکم کوتاه نیاد. یک، دعوت به توحید و مبارزه با شرک. همه انبیا حرف اولشون این بود، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. خدای واحد. اجازه سوء ظن به خدا، شرک به خدا، تفکر در ذات خدا، شبهه در خدا به این معنای که انکار کنی، شریک قائل شدن برا خدا به هیچ کس نمیشه. ریا تو اسلام تو دین بد شمرده شد؟ چرا انقدر شرک مذمت شده؟ چرا خدا همه گناه رو میبخشه غیر از شرک؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه رو میبخشه، اما لا یغفرن یشرک به، شرک رو نمیبخشه. این حرف همه انبیا بوده، توحید و وحدانیت خدا، این اصل اول. در روایتی دیدم در معانی الاخبار مرحوم صدوق اعلن الله مقامه الشریف ابن بابوی که پدرش در این اول چهار مردان دفن پسرم در تهران در شهر ری، خدا هم پدر و هم پسر رو در این ماه رمضان سر سفره رسول الله انشاءالله میهمان بگرداند که خدمات زیادی کردن بزرگان ما. و اگر امروز شیعه در دنیا مطرح است، عزیزان، از همین خدمات، از همین تلاش هاست. با زحمت های فراوان یک سفرهای طولانی گاهی میرفتن یه حدیث بشنون و برگرد، گاهی ما حوصله نشستن پای سخنرانی نداریم. سفرهای یک ماه میرفتن گاهی یه حدیث از یکی بگیرن یادداشت رو. چقدر مرحوم صدوق زحمت کشید، تلاش کرد، سفر رفت تا تونستیم کتاب ها رو بنویسیم. یک کتاب داره معانی الاخبار، کتاب خوبی، روایات رو معنا کرد. اونجا میگه حضرت آدم ابوالبشر خدا بهش وحی کرد، گفت آدم چهار چیز همیشه هم تو ذهنت باش. یک، مال منه. دو، مال توست. سه، دین من و توست. چهار، بین تو و مردمه. این چهار رابطه رو حفظ کن. اونی که مال من است، اونی که مال توست، اونی که بین من و توست، اونی که بین تو و مردم است. خدای چیه اینها؟ یک، اونی که مال من است، توحید. ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. غیر از من، میدونید همین اصل غالبا تو نهضت های انبیا هم دچار خدشه شده. قوم موسی رفتن سراغ سامری، قوم عیسی رفتن سراغ اینکه عیسی پسر خداست. تو همه قوم ها میدید شما، خود مسلمان ها فرقه هایشون پیدا شد به نام مجسمه خدا رو چه اسم خواندن. فرقه هایی پیدا شد گفتن خدا رو میشه قیامت دید، رؤیت کرد. همیشه این انحراف دشمنم به اینجا زده. الان مکرر گاهی جوانهای عزیز تماس میگیرن سوال میکنن آقا برای ما درباره خدا شبهه پیدا میشه. تو سایت ها هم میفرستن خدا رو کی آفریده، برای چی ما رو آفریده، اصلا ما نمیخواستیم بیاییم، چرا میخواد بره بهشت، چرا بریم جهنم. چرا چراهایی که تو ذهنها شبهه ایدی نداره. اما یک آقای میگفت جوانم یک سال نماز گذاشته کنار به خاطر این شبهه ها. جمکران بودم، پدرش گریه میکرد و یک سال میگه اصلا خدا ما رو چرا آفرید، چرا اصلا ما به دنیا آورد، چرا اصلا عالم درست شد. گفتم تلفن منو بهش بگو زنگ بزن. این شبهه ها خیلی سطحیه، با ده دقیقه بحث میره کنار. شب زنگ زد جوان، خدا چرا آفرید؟ خدا اولا که شما رو که پدر و مادر باسته با... اگه پدر و مادر شما نبودن شما نبودید. حالا خیلقت به خدا برمیگرده درست، اما بالاخره واسطهش والدینم. اما این چرایی و این سوال، اصلا سوال غلطه. اگر یک جای یک منبع نور بود نور نداد اشکال نمیگیرن بهش. اگر یک کسی عالم بود علمش رو ابراز نکرد اشکال نمیگیرن بهش. اگه یک کسی ثروتمند بود ثروتش رو گذاشت از بین رفت به کسی کمک نکرد اشکال نمیگیرن بهش. تو که داشتی چرا ندادی؟ تو که نور داشتی چرا تاریکی دیدی و ساکت ماندی؟ تو که علم داشتی چرا بیان نکردی؟ گفتم خود شما. گفت بله قبوله. گفتم بسیار خوب، خدا فیاضه، مرکز همه خوبی هاست. خود شما خدایی که فیاضه، خب باید این فیضش رو نشون بده. فیضش با همین آفرینش پای خلقت خواسته فیض رو ارائه کنه، محروم نکنه. اگر نمی کرد اشکال وارد بود که فیاض و غنی و ملک و قدوس و سلام و مؤمن و مهیمن چرا اینا رو بروز نداده. اما حالا بروز داده. یعنی از تیش علی ابن ابی طالب میاد، سلمان میاد، ابوذر میاد، شبهه رو عوض کرد. گفت این قبول، ولی چرا ما زمان علی ابن ابی طالب نبودیم که خوب باشیم؟ اگه من هم زمان پیغمبر بودم میشدم مثل علی ابن ابی طالب. اولا که خیلی از زمان علی ابن ابی طالب بودن مثل علی ابن ابی طالب نشدن. امام دیدن و پیغمبر دیدن دلیل خوب بودن نیست. همین الان چرا آدم های خوب داریم ما؟ نه پیغمبر دیدن نه امام. همون زمان آدم های چقدر امام دید؟ مگه شن آموزون رو ندید؟ مگه آدم های نبودن مثل ابوذر مرتب پیغمبر رو میدیدن؟ دیدن پیغمبر شرط هدایت نیست. روی الان ما نداریم افرادی تو عرفا، تو علما، بحرال روما، مقدس اردبیل امام دیدن، پیغمبر دیدن. اینها چند تا سوال مطرح شد. خب الحمدلله رفت شد بعضی از شبهات. میخوام عرض کنم دشمن روی این دست گذاشته، شبه پراکنی میکنه توحید. شما میدانید من یه گزارشی اخیرا میخواندم که چقدر مسیحیت داره رو تسلیس تو دنیا تبلیغ میکنه که توحید رو بگیره. چقدر داره تبلیغ گسترده میکنه. یه آقای یه شب جلو منو تو همین قم گرفت، آقا برادرم و همسرش رفتن مسیحی شدن در یکی از شهرستانهای ایران. و خیلی ناراحت گفتم آقا رو چه اساسی، رو چه منطقی؟ رو همین تبلیغات سایت و تبلیغاتی که توی اینترنت و جاهای دیگه گسترده. حالا من وقت کنم یه روز گزارش رو برای شما میارم، میخوانم یا میگم اگه فرصت کنم، که چقدر تبلیغات که انسان رو بکشن از این توحید بیرون. این اصل متأسفانه که خودمونم دامن میزنیم با قلوبی که راجع به اهل بیت میکنیم، با اشعاری که راجع به اهل بیت میخوانیم و اینها رو میبریم در حد خالقیت. خودشون راضی نیستن، تمام امور به خدا برمیگرده. لا مؤثر فی الوجود الا شفاعت به اذن الله، توسل به اذن الله، شفا به اذن الله. بله ائمه واسطه هم، پیغمبر واسطه هست،
ابناء الله و رسوله باید اونا رو واسطه قرار داد، باید از لا تقدم و بین یدی الله و رسوله، اما نه توحید و کنار بزنی او رو اصل قرار بدی. همه تلاش انبیا این اصل بود. آدم چهار چیز تو ذهنت باشه، یک برای منه اونم توحید، دو برای تو اونم جزا، جزا تو من میدم، سه اونی که بین من و توست دعا و اجابته، تو دعا کن خود اونی از تجربه کن من اجابت. چهار اونی که بین تو و مردمه، اون که برای خودت نمیپسندی برای مردمم نپسند. تمام حرفا رو خدا این حدیث قدسیست برای حضرت آدم تو چهار کلمه جمع. راجع به من توحید، راجع به تو جزا، راجع به من و تو دعا و اجابت، راجع به تو و مردم بپسند اون چه برای خود میپسند. این است. رسول گرامی اسلام حضرت محمد فرمود در تمام ادوار گذشته، این حدیث رو نهایت کنید، در تمام ادوار گذشته و در تمام انبیا تا خود من، فرمود کلمه‌ای بالاتر با ارزشتر از لا اله الا الله پیدا نکرده. رسول الله فرمود کلمه‌ای بالاتر از به حدیث من دیدم حضرت نوح وقتی سوار کشتی شد، خب آدم هیچی خشکی نباشه وحشت میکنه، همه جا آب، اگه کشتی فرو بره چه میشه؟ اونم آبی که از بالا و پایین جوشیده. یه وقت تو دلش یک خوفی پیدا شد نکنه این کشتی بره زیر آب. خطاب شد آدم هزار مرتبه بگو لا اله الا الله تا نجات پیدا کن. و این به ما خطم میده که گفتن هزار مرتبه لا اله الا الله نجات از غرق شدن تو شبهات. اینقدر حضرت نوح از این مطلب خوشحال شد و شاد شد، این روایت از امام رضاست. علی ابن موسی رضا فرمود نوح وقتی کشتیش آرام شد و نشست روی خشکی، دستور داد رو انگشترش این نگینش اینو بکنن، لا اله الا الله الف مره، همیشه نگاه کنه یادش باشه، یعنی لا اله الا الله هزار مرتبه. گفت رو انگشتر من رو نگینش این آرم رو بزنید، لا اله الا الله الف مره، لا اله الا الله هزار مرتبه. این اولین اصلی که انبیای عظام ما رو بهش دعوت کردن، اصل توحید. اصل دومی که انبیای الهی به او دعوت کردن، پرهیز از اختلاف و دو دستگیست. کان الناس امتا واحده، اول عالم مردم یکی بودن، اختلاف نداشتن. و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین، پیغمبرا که اومدن دین مردم رو دعوت کردن، یه عده موافق شدن یه عده مخالف شدن، اختلاف پیدا شد. یکی از اهداف انبیا این بود این اختلاف ها رو کنار بزنن، وحدت ایجاد کنن، دو دستگی رو از بین ببرن. خدا به حضرت داوود میفرماید فحکم بین الناس فی مختلفو فی، حکم کن اختلافای مردم رو کنار بزن. چقدر پیغمبر تلاش کرد، تو مدینه جنگ بود درگیری بود، نارو آرام کرد، بین اوس و خزرج درگیری بود آرام کرد، خانواده ها رو به هم مهربان کرد، دلها رو به هم نزدیک کرد، هی سفارش کرد آقا هر که تو این مارمزون خوش اخلاق باشه از صراط عبور بکنه. من حسن فی هذا الشهر خلقه کان له زواجا علی الصراط، چقدر تاکید کرد هر که تو این مارمزون خوش اخلاق باشه از صراط عبور میکنه، هر که صله رحم کنه. اینقدر تاکید. دومین هدف انبیا عزیزان اختلاف زدایی است. هدف سوم، من چون میخوام همه رو بگم یه قدری سریع عبور میکنم، هدف سوم تعدیل غرایز و تزکیه نفوس. آدم غرایزی داره، شهوت داره، ادب داره، یکی از اهداف انبیا اینه یزکیهم، این غرایز رو تعدیل کنن، نگذارن بشر جلو اینا رو آزاد بذاره. ببینید بذار واضح تر بگم، آدم یه غرایزی دارد، دو تا برخورد با غرایز شد، یک برخوردی که کاتولیک های مسیحی کردن، گفتم آقا روحانیت، ترک دنیا، مبارزه با غضب، مبارزه با شهوت، ازدواج نکن، همسر اختیار نکن، تو جامعه نیا، ترک دنیا، این جواب نداد. امروز اونقدری که تو خود کلیساها و تو بین پاپها و بین افرادی که خودشون مروج مسیحیتن این مسائل و فسادها پیدا شده، تو مردم عادی نیست. گزارشاش توی بولتنها میاد که چقدر آمار و ارقامی که مسیحیت و اسقفان و پاپایی که دچار این انحرافات شده. این جواب نداد. راه دوم فروید و دیگران گفتن آقا غریزه رو آزاد بذار. بذار هر جوری میخواد عمل کنه، هر جوری میخواد پیش بره. اینم جواب نداد. غرب کشیده شده به انزوا، غرب کشیده شده از انحراف، قانون خانواده از هم پاشیده، جمعیت کشورهای اروپایی رو به کاهش شدید، خانواده ها از هم پاشیده. چرا؟ چون آزادی جنسی که آمد دیگه میل به ازدواج و میل به تشکیل خانواده و اولادداری و این مسائل پیش نمیاد. اسلام آمد تعدیل کرد این غرایز رو، حد و مرز براش گذاشت. انبیا اومدن بگن آقا غریزه ارضا بشه، غضب تو میدان جنگ بشه شجاعت، شهوت نسبت به همسر، نسبت به خانواده، نسبت به حلال باشه، اما حد و مرزها کنترل بشه و رعایت بشه. عزیزان من روایت دیدم وقتی قوم موسی درگیر شدن با بنی اسرائیل، با فرعونیا، یکی یکی شهرها رو فتح میکردن، پیروزی بعد از پیروزی، پیروزی بعد از پیروزی. یه وقت خوف گرفت فرعونی ها رو، چه کنن؟ موسی داره میتازه، داره پیش میره، قوم موسی دارن غالب میشن، شهرها رو دارن یکی یکی فتح میکنن. رفتن پیش بلعم باورا. بلعم باورا اسم اعظم میدانست. قرآن کریم میفرمید وقتی تصمیم گرفت با پیغمبر خدا در بیفته، اسم اعظم خدا ازش گرفت، فنسلخ منه گرفت. خب دیگه نتونست دعا کنه که دعاش مستجاب بشه. رفتن پیش همسرش، این روایت از همسر او رو تحریک کردن، بلعم رو تحریک کن که فکری کنه به حال این پیروزی هایی که قوم موسی دارن پیدا میکنن. قوم و لشکر خودش رو جمع کرد، گفت بیایید زنان خودتون، دخترانتون، دختران باطره رو آرایش کنید، میان قوم موسی بفرستید به فساد، و این فساد موجب میشود اینا دیگه نتونن بجنگن. و این کارو کرده، این کارو کرده. ببین امروز امریکایی ها بمب‌هایی درست کردن که تو جنگ ها بریزن قوای شهوانی رو تحریک کن، رزمنده به جای مبارزه اونچنان شهوت بهش فشار بیاره که نتونه اسلحه دست بگیره. کار دارن میکنن، چقدر سایت، چقدر تصویر، دشمن داره کار میکنه. کاری کرد تو قوم موسی، 20,000 نفر تو روایت داره کشته شدن و شکست خوردن به خاطر همین فساد جنسی، به خاطر همین گسترش مسائلی که مربوط به غرایز بود. باید کنترل شده باشه. تعدیل غرایز. اسلام مسئولیت ایجاد کرده، نه محدودیت. اسلام در واقع آمده ابهت و جایگاه قائل شده. چرا میگه یک زن فاجره و بدکار به اندازه 1,000 مرد بدکار میتونه اثر داشته باشه؟ روایت داریم فجور المرأة الفاجره کفجور الفاجر، یعنی یک زن میتونه به اندازه 1,000 مرد تو جامعه اثر منفی داشته باشه. از اون ور بر المرأة الصالحه، نیکی و تقوای یک زن فرمود به اندازه 70 صدیق، 70 صدیق. صدیق میدونید مقام بالایی است، امیرالمومنین صدیق بوده، امیرالمومنین صدیق بوده. به اندازه 70 صدیق اثر داره. این نکته توشه، این مسائل توشه، دقت توشه. آمد خدمت پیغمبر اکرم یه جوانی، یا رسول الله قوای جوانی من فشار میاره، میتونم زنا کنم، دوست دارم مرتکب فحشا بشم. فصاح الناس، مردم فریاد زدن جوانی چه حرفیه میزنی. پیغمبر اکرم آوردش جلو، دست مبارکش رو گذاشت رو سینه‌اش، فرمود اللهم طهر قلبه، خدا قلب این جوان رو پاکیزه کن. پدر دست قلب جوانت بذار، اگه بیدار رود نمیشه وقتی خواب دست رو رو قلبش بگو اللهم طهر قلب. روزه بگه تو خونت به خاطر این یاد خدا و اهل بیت تو خانت برده بشه، رو بچت اثر بذاره. او رو بکش رو مجلس روزه، بکش رو مجلس، بفرمایید موعظه، بیا کنار حرم حضرت معصومه، اگر این قوا قوا در ذهنت پیدا میشه این سینه رو بذار به حرم، بخواد خانم این قوا رو در تو تعدیل کنه، از تو دور کنه. اللهم طهر قلبه، خدایا قلب این جوان رو طاهر کن، شیطان رو از او دور کن. اومد کنار، عرض کرد یا رسول الله دیگه میل ندارم، دیگه دلم نمیخواد. ببینید این اثره، متوسل شید، برای جواناتون دعا کنید، برای جواناتون از خدا بخواید. و امروز این جامعه اگر اینطور پیش برود، دشمن این گونه بخواد سرایت بده ما آواره و سایت و فیلم های ناروا رو، خطر احساس میشه. صدا و سیما هم باید حواسش جمع باشه. صدا و سیما هم با همه نظرات کارهای مثبتی که داره گاهی مروج بعضی بدآموزی هاست. شما که نشان میدی دختر و پسر قبل از ازدواج توی پارک دارن با هم قدم میزنن، قبل از ازدواج فقط دانشجوان رفیقن تو خونه تنها دارن با هم صحبت میکنن. درست این خونه 50 تا فیلم بردار توشه، ولی دل بیننده دارم این دوتا رو با هم میبینم. این یعنی مجوز دادن به ارتباط های قبل از ازدواج، مجوز دادن به دوستی ها، مسافرت های قبل از ازدواج. هم باید حواسشون جمع باشه، سینما هم باید حواسشون جمع باشه، مدگرایی، لباس های ناروا، ارتباط های ناپسند ترویج نشه. سومین هدف انبیا تعدیل غرایز از یزکیه. خب هدف چهارم تعلیم است، جهل زدائی. یعلمهم الکتاب و الحکمه، بیاموزن، تعلیم بدن. هر کجا وقت میکرد پیغمبر تعلیم میدن، هر کجا فرصت میکردن ائمه تعلیم میدن. دیروز این قصه رو یه جایی عرض کردم، گفتم یه کسی اومد خدمت امام حسن مشتبه. خب آقا امام حسن دیروز تولدش بوده، حالا من این داستان اینجا برای شما نگفتم، بذارید عرض کنم. اومد خدمت امام حسن مشتبه، از یه قریه هدیه ای آورد برای آقا. عرض کرد آقا از راه دور اومدم. آقا هم فرمودن من میخوام این هدیه تو رو پاسخ بدم، دو تا پیشنهاد برات دارم. یک، 20,000 درهم بهت بدم بی نیاز بشی، به عنوان هدیه، به عنوان بازگشت به این هدیه. خب دومیش چیه؟ آقا فرمودن یک ناسبی تو منطقه شماست که علیه ما اهل بیت و علیه امیر المومنین تبلیغ میکن، میخوای به یه علم یاد بدن، وقتی میری منطقت داری با اون بحث کنی، محکومش کنی، حجتشو ازش بگیری. به خود فکر کرد خب چه کن، آدم یه چیزی یاد بگیری، 3,000 درهم ظاهرش 3,000 درهم نختره، آماده داره. هست که آقا خوب حالا اون تعلیم و اون بحث چقدر ثواب داره. آقا فرمودن به اندازه همه دنیا، او دومیش به اندازه همه دنیا عرضش دید. من احیاها فکر نو احیا ناس جلیا، یک احیای یک نفر به اندازه همه دنیا، این داره شبه پراکنی میکنه، تو داری جلوشو میگیری. گفت آقا پولو نمیخوام، بهم استدلال یاد بدید، این ارزش آموزش. آقا یادش داد، بلند شد بره، صدای زد، فرمود بیا 3,000 درهم هم بگیر. 3,000 درهم هم بهش داد، میخواست امام امتحان کنه ببین چقدر نرد میدانه، چیه ترجیح میده. آقا رفت با اون ناسبی بحث کرد، او رو محکوم کرد، مردم از دست او نجات داد. یه روز دیگه اومد خدمت امام حسن. آقا بهش فرمود این کاری که تو کردی هم خدا دوست داره، هم پیغمبر، هم ما اهل بیت، هم فرشته ها، هم مؤمنا. دوستی خدا و پیغمبر و مؤمن و فرشته و ما رو جذب کردی با این آموزش. یعلمهم، خیلی تعلیم ارزش داره. خیلی اون پیغمبر اگه بودید دو تا حلقه نشسته، یه جا حلقه عبادت، یه جا حلقه علم، رفت تو حلقه علم. وقت بذار، فرصت بذار، مطالعه کن، ببین انسان بتونه پاسخگو باشه به اندازه خودش. یادگیری میتونه در بین جامعه ما، یه وقتی آمار گرفتن گفتن مطالعه در 24 ساعت تو بعضی جاها یک دقیقه است، یک دقیقه. خیلی کمرنگ بین ما کتاب خانی خواص هست تو مردم عادی. چقدر دختر و پسرهای جوان دیپلم گرفتن، لیسانس گرفتن، مخصوصا خانم ها. خب جامعه اقتضای شغل هم نداره، بیکاره تو خانه، ازدواج هم کرده، حالا بچه هم نداره، اول زندگی هم هست، یا حوصله هم سر بره تو خونه، افسر دیگه گرفته. یه دور بشین تفسیر بخوان، ببین آیات قرآن چی میگه، چرا افسردگی، یادداشت کن، مطالعه کن، نکته‌برداری کن. یک دور بشین تاریخ بخوان. همه که نباید مشغول شغل باشن، ولی حالا آقایون لازمه، خانوما هم اگه باشه خوبه، ولی الان جامعه اختزا نداره. مکرر خانمای زبان بندگاه اینا ازدواج کردیم، آقا صبح میره بعد از ظهر میمه تو خونه اصلامون سر میره، از این کانال به اون کانال برنامه کودک میشه. بشه یه دور تفسیر بخوان، این همه کتاب نوشته شده، شرح حال اهل بیت نوشته شده، اینا انسان رو زنده میکنه، احیا میکنه. خواجه نصیر طوسی میگه اون شبی که مطالعه کنم و یه مسئله علمی رو حل کنم، اون شب از شب سلاطین برای من بالاتره، لذتی از این بالاتر نیست. تعلیم و پنجمین خصوصیت و هدف انبیا اتمام حجت بود. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. بحث من تمام، خلاصه عرضم این شد. انبیا پنج هدف مشترک رو دنبال کردن: توحید و نفی شرک، اختلاف زدائی و ایجاد وحدت، تزکیه و تعدیل غرایز، آموزش و تعلیم علم و حکمت، اتمام حجت در مردم. به همین